أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بحثمون در باره علوم انسانی طبیعتگرا بود که این نکته را عرض کردیم که اساساً علوم انسانی طبیعت گرا داشتیم فرمایشات حضرت الله حائری رو میخوندیم که این نکته رو ایشون فرمودن من فرش رو توضیح بدم که ایشون فرمودن که آن کتاب که مقدس است ضد علمی نیست و آن که ضد علمی است مقدس نیست. ضد علمی یعنی چی؟ علم اینجا به چه معنا هستش؟ به معنای متن واقع، متن واقعی که ما در کاوش های خودمون بهش میرسیم، مثل کرویت مثلا چی؟ زمین ها؟ مثل کرویت زمین، مثل تشخیص میدیم که در آب چی هستش؟ دو تا هیدروژن هست یه دونه اکسیژن ها؟ اینو تشخیص میدیم. یا ترکیب هوا این هستش چه مراحل. چون بحث تعارض بین علوم تجربی و مسائل آموزش های کلیسا بود که گفتیم که برای اینکه اولیاء کلیسا به خاطر طبیعت گرایی که داشتن میخواستن که جهان خارج و طبیعت رو هم با فکر و ذهن خودشون تفسیر کنن، کار به اجازه رسید که با علوم تجربی به مخالفت برخواستن و بعدها علوم وقتی پیشرفت کرد کشف کرد که چیزهایی که آباء مسیحی و آباء کلیسا میگن در مورد تفسیری که از جهان داشتن درست نیست. کلیسا هم استقامت میکرد روی اشتباهات خودش، برای اینکه میخواست تقدس خودش رو چیکار کنه؟ با جهل و نادانی مردم حفظ کنه، که به هر حال کار کشید به اونجایی که کشید. اما از نظر قرآن گفتیم که این چنین نیست. قرآن و معصومین علیهم السلام همه انسان ها رو به مطالعه دقیق و عمیق با استفاده از دو ابزار حس و عقل، تجربه و عقل دعوت کردن و باکی هم از این ندارن که پیشرفت علوم تجربی و تکنولوژی و صنعت و علم یک زمانی منجر به بیدینی مردم شه، چون اساسا اسلام این رو قبول نداره. معتقد است علوم تجربی و کلن علوم هر چقدر رشد بکنن هیچ کدوم نمیتونن حقانیت دین رو زیر سوال ببرن یا گفته های علمی دین رو، گفته هایی که دین در مورد مسائل تجربی داره، نقض بکنه. مثلا فرق مراحل تشکیل ابر، مراحل تشکیل جنین که قرآن بررسی میکنه، این الان دیگه با عکس برداری سونوگرافی از کنم چه بچه بچه اینو تقریبا تا یه حدودی میفهمیده، تا یه حدودی، ولی هر چقدر پیشرفت کرده با اون که در قرآن آمده فقط فهمیدن که معجزه است قرآن. هر چقدر علم پیشرفت کرده فهمیدن که اجازه به جنبه اجازه علمی اون قضیه کرویت زمین که در قرآن آمده، حرکت زمین، حرکت خورشید، که اصلا حرکت خورشید، کشف حرکت خورشید چیز جدیدی هستش، خیلی از سابقه علمی نداره حرکت خورشید، حرکت منظومه شمسی از خودم خدمتون، مدارها و مسائل دیگه که در قرآن آمده زیاد است، خیلیه. بشر هر چقدر پیشرفت رسیده فهمیده که بیشتر به این کتاب ارادت خرج داده، ارادت پیدا کرده. بعد ایشون فهمودن که علوم تجربی شواهد نظم الهی است و هر چه به پیش روید اطمینان به درستی آن بیشتر و اطمینان به دقت و نظم موجود در خلقت بیشتر خواهد شد. شما هر چقدر علوم تجربی بیشتر میخونید بیشتر اتقان صنع الهی رو کشف میکنید که چقدر محکم این خلقت ساخته شده، چقدر حکمت و اتقان درش وجود داره. هر چقدر اونو پیشرفت میکنه انسان بیشتر وادار به سجده میشه، بیشتر وادار به تواضع میشه. ولی شما فهمید در این صورت اطلاق لفظ علم بر علوم تجربی به معنای آگاهی درست است. به معنای آگاهی یعنی چی؟ یعنی دانش. دانش دو تعبیر ما در انگلیسی داریم، یکی ساینس یکی نولج. ساینس به معنای علمی هستش که ما چجوری به دستش میاریم، تجربه میکنیم و مطابق حقیقت هم هست، میگن علوم. شاخه های چی؟ علوم. به جای شما اگه ببینید فرض بگید دانشکده علوم توی دانشگاه، شما بگید یا توی یکی رشته علوم قبول شدم، یا معلم علوم هستم در راهنمایی، یا در دبیرستان علوم تجربی درس میدم، هیچ کس به این فکر نمیده که تو داری تاریخ درس میدی، باستان شناسی درس میدی، جامعه شناسی درس میدی، روان شناسی درس میدی. از کلمه علوم چی ما میفهمیم؟ رشته‌های خاصی رو میفهمیم. این لفظ ساینس رو در این رابطه به کار میبرن، یعنی چیزی که اثبات شده هست، مسلم هست، قابل تجربه است، میشه برده چیکارش کرد تو آزمایشگاه، تجربهش کرد، ثابتش کرد، همه هم این کار میتونن انجام بدن. مثل همین مثالی که دارم، کرویت زمین مثلا، ترکیب آب، ترکیبای شیمیایی، چه علوم تجربی چون اینجوری هست، میشه لفظ علم رو به معنای ساینسش، خوب توجه بفرمایید، به معنای ساینس یعنی دانش آگاهی میشه درمانش به کار بود. بعد ایشون میاد رو علوم انسانی میفرماید اما علوم انسانی اصل ما هرچند بر آن اطلاق علم میشود. این اطلاق علم بر جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ، باستان شناسی که الان تجربی شده دیگه، کاری نداریم باشه. نظریاتی که در رابطه باستان شناسی هست، جامعه نظریش نه جامعه تجربیش. جامعه نظریش نه، من میرم مثلا فقط تپای حکمتانه همدان رو میکنم، شهر حکمتانه ازش در میارم دیگه، و با تکنولوژی که در اختیار هست تشخیص میدم که دقیقاً مال چه زمانی هست. این تجربیه. به اینا میگن علم، میگن شخص دانشگاهی هستش. ها؟ رفته دانشگاه چی خونده؟ این علوم رو خونده، این رشته های علمی رو خونده. کلمه علم رو بکنه. این کلمه دقیقاً به معنایی که ما در مورد علوم تجربه به کار می‌بریم که یه امر ملموس، محسوس، قابل تجربه و اثبات هست نیست که نشه به اصطلاح نقدش کرد. هیچ کی نمی‌تونه بگه من به این نتیجه رسیدم که مثلا آب مثلا H2O. دیگه H2O همه دنیا به این رسیدن H2O. ترکیب هوا از کنم خدمتون که اکسیژن در مقابل هوا زنگ میزنه، آهن در مقابل اکسیژن در مقابل هوا زنگ میزنه، بچه این همه جای دنیا دارن تجربه میکنن، یه چیز مسلم و مسدل و یقینی هستش. مثلا این نوع علم، اطلاق علم بر علوم انسانی با اون اطلاق علم یکی نیست. اون اصطلاحا لفظ نالج رو به کار میبره، یعنی چی؟ علم به کار میبره اما به معنای آگاهی، مطلق آگاهی هستش. یعنی فرض فرمایید که اون چیزی که اسم علم روش میگذاریم، ولی لزوماً قابل اثبات، ملموس، محسوس و تجربی نیست. ممکنه حد لزوماً هم درست نیستش. فرض فرمایید شما الان میگن آقا طرف در دانشگاه داره علم میخونه. چی میخونه آقا در دانشگاه؟ من جامعه شناسی میخونم. چی میخونه؟ نظریات فروید رو میخونم. 6 ماه رو فروید کار میکنم، 1 سال رو فروید کار میکنم. میگن شخص کار علمی داره میکنه یا نه؟ ولی به درد میخوره یا درد نمیخوره؟ یعنی چیز درستی هست نظریات فروید؟ خودش بعدا نظر دیده همش. من دارم مارکسیسم میخونم، سوسیالیسم میخونم توی دانشگاه، وقت گذاشتم فلسفه مارکس دارم کار میکنم، فلسفه هگل دارم کار میکنم. خب اینا که همه تکشون در اومده، این نظریات و حرفها حرفای درستی بوده؟ نه دیگه، الان ثابته که درسته نبوده، پوچ بوده. یه چیزی از ذهن یه کسی اومد، یه چیزی گفت و نشست و نوشت و کردش یه مکتب و دادش بیرون، بعدا هم بقیه اومدن نشستن خوندن. دکارت اومد یه چیزی گفت، کانت اومد یه چیزی گفت، هیوم اومد یه چیزی گفت، اصلا بیکن اومد یه چیزی گفت، اینا اومدن یه چیزی گفتن. خب این لزوما ارسطو یه چیزی گفت؟ لزوما اینطوری نیست که این حرفای درست و دقیق باشه. اما ما داریم میخونیم، فرض فرمایید 3 سال وقت میذاریم ارسطو میخونیم، 2 سال وقت میذاریم مثلا کانت میخونیم. طرف الان مثلا فرض فرمایید میگن دکترای فلسفه داره، اما دکترای فلسفه چیه؟ کانت شناس هستش. کانت شناس هست یعنی چی؟ یعنی این مثلا بعداً یه مابه ازای حقیقی و خارجی در بیرون داره که قبلا بعداً میشه چیکارش کرد؟ حس و تجربهش کرد، ثابت کرد. نه، یه نظریاتی کسی داده. اینا میشه معرفت. معرفت معنی چی؟ مطلق. یعنی استاد علومی هست، اسم علم روش میذاریم، اما اینکه حتما اینها مابه ازای خارجی داشته باشه، عرض کنم خدمتتون که قابل اثبات باشه، حقیقی باشه، نیستش. مثل من بیام مثلا شروع کنم راجع به بت پرستی اصلا اساسش درسته چه غلطه؟ غلط. بعد انواع بت پرستی چیا رو مثلا بت می‌پرستن؟ علم. بعد همین ما چی داریم؟ ما تاریخ بلدیم. بعد مثلا از تاریخ مثلا فرض فرمود مقدار زیادیش حجویات هست. من بله می‌دونم مثلا کریم شیرهی زمان مثلا ناصرالدین شاه این جوکا رو گفته، این لطیفه رو گفته، مثلا ناصرالدین شاه اینجوری کرد. ناصرالدین شاه مثلا فرض فرمایید یه دونه مثلا حرم سراش انقدر زن توش بوده، مثلا فرض فرمایید که یه اتفاقی بوده افتاده، یه اتفاق جزئی است، قانون نیست. توجه فرمودید؟ قانون نیست، علم نیست به این معنا. اینا رو همین لفظ چی براش کار میبرن؟ معرفت یا آگاهی به معنای همون نالج خودش، نه به معنای ساینس که چی، مثل کامپیوتر، مثل ریاضیات، مثل شیمی، مثل فیزیک. یعنی چیز حقیقی نیست، چیز اعتباری است در خارج یه کسی چه در این باره مثلا یه حرفی زده. پس خوب دقت بکنید، ما اسم علوم انسانی که بهش میگیم علوم انسانی، کلمه علم رو به کار در موردش میبریم، با موقعی که در مورد علوم تجربی صحبت میکنیم کلمه علم رو در موردش به کار بریم، باید دقت کنیم این دوتا علم به معنا نیست. ایشون خواستم این ظرافتی که ایشون به کار برده اینجا توضیح بدم براتون، مثال ها رو زدم. میفرماید در این صورت اطلاق لفظ علم بر علوم تجربی معنای آگاهی درست است. چرا؟ به معنای آگاهی و دانش، چون حقیقتا یه دانش یه چیز ما به ازا هست و قابل قانون هست و قابل اثبات، قابل لمس و کاربردی هست و خواهیج وجود داره. اما علوم انسانی اصل ما هرچند بر آن اطلاق علم میشود، معنی چی اینجا؟ نالج، اما اطلاق مجازی است، زیرا بر اساس پیش‌فرض‌هایی درباره انسان است که دانشمندان دوران ما به دانش دست یافته و اگر هر یک از آن فرضیه‌ها درباره جهان و انسان دگرگون شود، فرضیه بوده، یه چیز طرف فرونده، لازمه روشن فکری و آزاد اندیشی گریز از فرضها و نظرات مربوط به آنها خواهد بود. و اگر چنین پدیده‌ای را علم معنای آگاهی اطلاق نکنند، علم اصطلاحی معنای دانش اطلاق خواهد شد. برابر این مخالفت با مطالب و مباحث علوم انسانی جدید داره فرهنگ طبیعت رو ذکر میکنه ها، نباید مخالفت و ضدیت با خرد و دانش به شما راید. چرا؟ چون اساسا علوم انسانی جدید مبتنی بر چیه؟ برای پیش‌فرض‌هایی هست در مورد انسان که در اصل قبلا گفتیم اتفاقا پیش‌فرض‌هایی چی هستش؟ تو علوم انسانی جدید پیش‌فرض غلطی هم هست. چرا؟ چون انسان رو اول ترجمه میکنن به معنای چی؟ به معنای یه موجود تولد تا مرگ، اونم فقط با حد حیوانی، حد فطری و ابدی انسان که تو علوم انسانی جدید مثلا نیستش، که در روانشناسی جدید، جامعه شناسی جدید، هنر، تعلیم و تربیت، تعلیم و تعلم، مدیریت، اقتصاد، هیچ وقت کاری با انسان از اون جهت که انسان هست، یعنی اون بعد فطری خلیفت اللهی رو داره که میتونه مظهر صفات و اسماء خداوند باشه، نداره. لذا شما هیچ حرفی تو این علوم انسانی جدید که از دانشگاه داره میاد و اینجا دانشگاه خود ما به خود دانشجوی ما داره میشه، بعد بهشون مدرک میدن و مثلا لیسانس میدن، فوق لیسانس میدن، دکترا میدن، شخص مثلا میبند روانشناسم، اما حرفی از ماورای طبیعت، از متافیزیک، از بعد ابدی انسان، از فطرت با همه قوانینش، از انسانیت هست نیست. در جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت هم همینطور است. این علوم، علوم انسانی جدیدی هست که مبتنیش بر تعریف طبیعی از انسان، نه تعریف فطری، تعریف غیری که غیر از تعریفی که خدا داره ارائه میده از انسان، غلط هم هست اتفاقا. حالا در بحث علوم تجربی همه مسائلی که در بحث علوم تجربی هست قابل اثباته؟ واقعا ملموس و محسوس هست؟ به صورت قانون در اومده؟ نه. مدت ها وقتی در علوم تجربی شما دارید، مدت های بحث به صورت فقط یه نظریه است، یه فرضیه است، بعد باید بره چی بشه؟ در بیاد. الان شما فرض کنید در مورد نور در فیزیک بحث مبسوط دارید، سالها داره بحث انجام میشه، هنوزم دانشمندان اختلاف دارن آیا نور ذره است یا موجه، نور ذره است یا موج در فیزیک شما دارید. بعد آیا ما انرژی یا به اصطلاح منابع انرژی و منابع تاثیرگذاری داریم که مادی نباشه یا نداریم؟ در فیزیک بحث رو این بحث هستش و چیزهای از این قبیل. خب این هنوز یه فرضیه است، باید این فرضیه در پزشکی همینطور، در نمیدونم سایر علوم همینطور، تا اینا بحث فرضیه هست مدت ها روش کار بکنن، اگر جواب داد در آزمایش‌های متعدد و تبدیل به یک قانون شد، تازه میشه چی؟ جزء علوم تجربی اثبات شده در میاد که بعد قابل چی هستش؟ قابل ارائه دادن در دانشگاه هستش. بله این چی ثابت شده و اینجوری هست، حقیقت به این صورت هست. همونطور به این با ذرس قاطع میریم سر کلاس شیمی، مثلا میگیم آب مساوی با H2O، یا مثلا میگیم فرض فرمایید آهن در مقابل با برخورد با هوا زنگ میزنه، صرف وای میسیم بعد تجربی هم بعد به دانش آموزا همه آزمایش میدیم، میگیم شما برید مثلا فرض فرمایید که این ترکیب آزمایش کنید، شما آزمایش کنید، همه میرن همه به نتیجه میرسن، همه جای دنیا هم همینجوری هستش، آب در 100 درجه جوش میاد خاموش شده تا کاش، تازه اونها به اینها ملحق میشن. در همین محکمی که اینا رو میگی اونها رو میتونی وقت بعد از که اثبات شد بگی. حالا همه علوم تجربی که اینجوری نیست، میفهمید که آن بخش از علوم تجربی که به اثبات رسیده و از حالت فرض خارج شده، مانند چی؟ کروی بودن زمین و حرکت آن، در صورت انکار از سوی هر مقامی و کتابی محکوم خواهد بود. نمیتونم بیام بگم که آقا من به عنوان یک دانشمند مسلمان قبول ندارم که آب مثلا فرض فرمایید که این ترکیبو داره، آقا این دیگه تجربی ثابت شده ازشان داریم استفاده میکنیم، من قبول ندارم که میشه مثلا یه چیزی ساخت باش پرواز کنه. خب ما داریم میکنیم، داریم پرواز میکنیم، میبینیم، حالا شما چه بخوای قبول داشته باشه قبول نداشته باشه. من قبول ندارم زمین کروی است. بخوای قبول داشته باشه نداشته باشه. کافیه سوار یه سفینه بشی، یه کمی اوج بگیری، ببینیش که کروی است. این هزار تا عکس ازش گرفتن. هزاران عکس. فیلم برداری کردن ازش. اصلا نمیخواد بری ببینیش، تجربی هم قابل اثبات هست. اینو تجربهش بکنی. امنیتی که با چشم خود ببینی. فرمول داره در میاد دیگه، میزه در میاد. یه کی نمیشه دیگه کاریش کرد که. آقا قبله مثلا به این سمت هستش. یه دیگه علمی است. یه فرمول ریاضی داره میذاره در میاد. کاریش هم نمیشه. مطالب دیگر، مطالب دیگر یعنی چی؟ یعنی اون که اثبات نشده، ویژگی های خاص خود را دارد. زیرا هر بخشی که تحریف شده باشد نادرست است. ممکنه بخش تحریف شده باشه، حرف غلط پیش باشه. ممکن است از بخش های تحریف نشده استفاده کرد که چیکار کرد؟ که ثابتش کرد. اما اصل اعتماد در هم فرو می‌ریزد و پس از ثبوت یک تحریف شبهه احتمال تحریف در موارد دیگر نیز پدیدار می‌شود و اعتماد و اطمینان به اصالت درستی را خدشه‌دار می‌سازد. البته این من باید این قسمت رو یه بار دیگه بخونم برای شما، در مورد علوم انسانی هستش نه در مورد علوم تجربه. می‌فهمد مطالب دیگر در تو علوم انسانی ویژگی‌های خاص خود را دارد، زیرا هر بخشی که تحریف شده باشد نادرست است. ممکن است از بخش‌های تحریف نشده استفاده کرد، اما اصل اعتماد در هم فرو می‌ریزد و پس از ثبوت یک تحریف شبهه احتمال تحریف در موارد دیگر نیز پیدا می‌شود و اعتماد و اطمینان به اصالت درستی را خدشه‌دار می‌سازد. اگرچه حالا توضیحش رو زیر می‌کنیم، اگرچه علوم انسانی متداول امروز تحت نام علم به سب رسیدند، اما از آنجا که متکی به پیش‌فرض‌های در تعریف انسان و جهان و نظریه‌های رو به تغییر بنیان‌گذاران مکاتب هستند، این دوام داره تغییر می‌کنه. نه تنها مقایرت با برخی از احکام و نظرات آنان مخالفت با عقل و علم نخواهد بود، بلکه استانده نبودن، یعنی ایستا بودن علوم انسانی، ایستا نبودن علوم انسانی خود نیازمند تغییرات دائمی است و حتی مخالفت با اصول مفروض آنان نیز رنگ ضد علمی به خود نمیگیرد و تنها چیزی که عنوان مغایرت با علوم انسانی و مجموعه آن خواهد داشت گفتاری ثابت است، یعنی حرف ثابت. درستی شد؟ میفهمد که علوم انسانی، اساس علوم انسانی که در علوم انسانی جدید هست این استش که همه چی در حال چی است؟ تغییره. مکتب خام دائما در حال تغییره. شما روز اولی که مارکس یا انگلس اومدی مکتبی رو به نام مارکسیسم بنا کردن یا چیزهای دیگه یه حرف زدن، اما بعدها استالین، لنین و کسای دیگه اومدن نظریه پردازهای دیگه اونها هی دائما مشخص کردن، تغییرات زیادی درش داد، یک سری تغییر کرده. از اون جهت که در علوم انسانی جدید تغییر یک اصل پذیرفته شده است، وقتی پیش فرض ها به هم بریزه تمام اون چیزهایی که ما روی این پیش فرض ها قبلا گذاشتیم چی میشه؟ به هم بریزه دیگه. مخالفت کردن با علوم انسانی جدید، خوب دقت کنید، مخالفت کردن مبنا رفته روی کجا تا بعد چه نتیجه ازش دارن در میارن؟ میگن آقا علوم تجربی که ثابت شده است، هر کی باش مخالفت بکنه در واقع بی عقلی خودش رو ثابت کرده. بی عقلی خودش رو ثابت شده. بنده الان پشت این میکروفون صحبت میکنم صدام هم ضبط میشه، یه کار علمی است دیگه، تجربی است و میشه این کارو کرد. من بیام بگم که نه من یه پشت این صحبت کنم صدام ضبط نمیشه، مخالفت کنم باش، مخالفت کردن یه بی عقلی است. بعد آمدن گفتن که آقا اساساً چون علوم انسانی مبتنی است بر پیش‌فرض‌هایی که انسان‌های مختلف، صاحبان مکاتب مختلف، به قول خودشون دانشمندان مختلف از انسان و جهان دارن قابل تغییر هستش، بنابراین وقتی این پیش‌فرض‌ها تغییر بکنه تمام چیزایی که روی پیش‌فرض‌ها مبتنی شده همه اونا هم چی هستش؟ قابل تغییر هست. دیگه آقا مخالفت کردن با علوم انسانی، یعنی هر چیزی که در مورد انسان هست کار ضد علمی است یا نه؟ علوم تجربی ضد علمی بود، کار غیر عاقلانه بود در علوم تجربی که ثابت شده، در علوم انسانی چی؟ دیگه نه. بنابراین وقت سر از کجا ما در میاریم؟ خوب دقت کنید. بنابراین وقتی در علوم انسانی ما حق داشتیم که هزار تا انقلاب بکنیم، هیچ وقت چیز ثابتی نداشته باشیم، پس میشه یه نظریه علمی رو به قول خودشون علمی رو در زمینه‌های مختلف، در علوم انسانی، در اقتصاد، در مدیریت، در انسان شناسی، در روانشناسی، در تعلیم و تربیت، هر چیز میشه نپذیرفت. بدترین کار در علوم انسانی جدید از این نظری که اینها دارن میگن این هستش که انسان بگه که من در علوم انسانی به یه نظریه ثابت رسیدم. به یه حرف چی رسیدم؟ ثابت رسیدم. وقتی میگی به حرف به نتیجه ثابت در علوم انسانی رسیدم، در مورد انسان نتایج ثابتی ما داریم، حرفای بدون برو برگردی داریم و میتونیم یه چیزایی در مورد انسان ثابت داریم که این هست و غیر از این نیست، میشیم ضدتی؟ ضد علم میشیم. در علوم تجربی اینجوری نبود، ولی در علوم انسانی چی شد؟ اینجوری هست. برابر این کسی علمی تره، کسی عالم تر و عاقل تر و فهمیده تر است که حرف قطعی تو علوم انسانی نزنه. خب نتیجه چی میشه وقتی مقدمات دیدی از کجا شروع شد به کجا گرفتن؟ خب هر وقت بعد حرف قطعی در علوم انسانی نزدن میشم عالم تر. مبنای روشن فکری، مبنای فهمیدگی این هستش که شخص حرف قطعی در علوم انسانی نزنه، نگه انسان اینه و انسان به این احتیاج داره. اگه شما گفتی انسان موجودی است که فطرت دارد، انسان موجودی است که پرستش احتیاج داره، انسان موجودی است که عرض کنم خدمتتون که فطرتا گرایش به زیبایی، فطرتا گرایش به عدالت، فطرتا گرایش به مساوات و داره، فطرتا از تبعیض از ظلم بدش میاد، شهوت جنسی برای انسان مضر هست و باید مثلا یه پوشش اینجوری داشته باشی، هر چی که بگی میگن این حرف ضد علمی است. چرا؟ چون حرف ثابت دارید میگن. چون هیچ وقت حرف ثابت نزن. بنابراین مبنای روشن فکری میره روی تشکیک. گرفتید به کجا رسید؟ میره روی تشکیک. یعنی انسانی روشن فکرتر هستش که هر حرفی راجع به انسان بهش میزن بیشتر شک کنه نسبت بهش و بیشتر ببرد زیر سوال. استاد آقای سروش جناب کارل پوپر میگه نظریه علمی طرف که ابطال پذیرتر باشه. مبنای علمی بوده چی است؟ ابطال پذیری است. هر چیزی که علمی ابطال پذیرتر باشه بشه زد زیرش، راحت زد زیرش علمی تر. چرا؟ چون از قطعیت به دور هستش. چرا؟ چون با تغییر دائمی در خود انسان و نگاهش در مورد انسان و جهان و نظریه‌هاش و فرضیه‌هاش سازگارتر است. یعنی چی؟ یعنی اساسا ما در انسان هیچ چیز ثابته که بشه روش دست گذاشت نداریم. همون شو فکر کارش. چرا؟ وقتی به تاریخش رو نگاه کنی همین جور هستش. به تاریخش رو نگاه کنی میبینی که بله یک مدت حاکمیت دین بوده، حاکمیت کلیسا اون حرفا رو زدن. بعدم به سابقهش نگاه کنی میبینی که بعد از اونم هزاران مکتب در اومده و هزاران اسم در اومده. کدومشون درسته؟ نمونن روش دیگه، حقم دارن. خوب دقت کنید اینکه شکاکیت نهادینه شده بدون اینکه شخص احساس کنه داره طبیعت گرایی میکنه در مقابل خدا. بدون اینکه شخص احساس کنه که داره مقاومت میکنه. به جنگ خدا داره میره. اساسا دانشجوی علوم انسانی رو اینجوری بارش میارن که تشکیک کنه در هر چیز. حرف ثابت نپذیره. لذا شما وقتی میخوای بشی حرف ثابت بزنی، راجع به قیامت بگو، راجع بهش بگو، راجع به جهنم بگو، راجع به امام زمان بگو. راحت میزنه زیرش. میگه این یه نظریه است. اگه حرفی هم از حضرت علی میزنه، میگه آدم خوبی بوده، آدم دانشمندی بوده، حرفای قشنگی داره. همونطور که کانت هم حرفای قشنگی داره، دکارت هم حرفای قشنگی داره، شکسپیر هم حرفای قشنگی داره، ناپلئون هم توش حرفای جالبی داشته تو صحبتاش. حضرت علی میاد در کنار کی؟ به عنوان آینه مظهر خدا، به عنوان یکی که معصوم هست و منبع علم خدا هست، میاد توی در کنار همه اینا قرار میگیره. یه چیز نسبی. حالا یه تلویزیون ما رادیو ما دیدید دیگه وقتی دارن صحبت رو میگن 30 تا جمله از 30 نفر از مشاهیر دنیا انتخاب کردن، یکی از پیغمبر میگن، یکی از علی میگن، 28شون از بقیه میگن. فرق داره آقا. هر دیگه از حضرت علی ما داریم میزنیم، یعنی حرفی که با اسمت تو هم هست، یعنی خطا بردار نیستش. غیر از حرفی که شکسپیر زده، شکسپیر ممکنه حرف درستی هم زده باشه. انسان فطرت دارن تو نسبت مسائل فطریشون خیلی حرف درستشون هست. فلان دانشمند علوم انسانی خیلی حرفای قشنگی هم ممکنه بزنه. اما وقتی اولش کنار حرف از علی گذاشتیش، کنار حرف پیغمبر گذاشتیش، پیغمبر و حضرت علی رو میکشیش پایین. میگه این حرفا از آن دسته از علوم انسانی هست، از آن دسته از اظهارات نظرها و فرضیه‌ها در مورد انسان هست که حرفای خوبی هست، حرفای به درد بخوری هست، حرفای هستش که چه جوری دیگه. این فرق داره با نگاهی که یه شیعه باید داشته باشه. یه شیعه نگاهش این هستش که شرقا او غربا لن تجد علما صحیحا الا من عند اهل البت. تمام شرق عالم و غرب عالم رو، شرق و غرب عالم رو بگذارید، هیچ حرف درست پیدا نمی‌کنید مگر که حتما ریشه شما اهل بیت برمیگرده، به قرآن برمیگرده. در نگاه یه مسلمان معتقد، یه شیعه، قرآن مبنا قرار میگیره، کلام اهل بیت مبنا قرار میگیره. آقا سوال، آقا قرآن خیلی از حرفاش متشابهه، ازش برداشته مختلفی میشه کرد، کدومشون درسته؟ کدومشون درسته؟ یه بار دیگه بخونم جمله رو. نه تنها مغایرت با برخی از احکام و نظرات آنان مخالفت با عقل و علم نخواهد بود، بلکه استانده بود نبودن علوم انسانی خود نیازمند تغییراتی دائمی است و حتی مخالفت با اصول مفروض آنان نیز ضد علمی، رنگ ضد علمی به خود نمیگیرد. تنها چیزی که عنوان مغایرت با علوم انسانی و مجموعه آن خواهد داشت، تنها چیزی که بله عنوان مغایرت با علوم انسانی و مجموعه آن خواهد داشت گفتاری ثابت است. حق گفتن گفتار ثابت رو ندارید. هر کس و هر کس به خوش اندیشی و دگماتیسم در مطلبی از علوم انسانی معتقد باشد محکوم خواهد بود. یه شما نمیتونید حرف ثابت در علوم انسانی بزنید، زیرا جهان در حال تغییر و تحول است. این مطلب را آقای گرویچ در سیر جدالی بین دیالکتیک و جامعه شناسی مطرح میکند که بر سر در خانه جامعه شناسی. این فقط مربوط جامعه شناسی نیست، چرا اینقدر تکیه رو جامعه شناسی داریم میکنیم ما؟ برای که از انسان شناسی جامعه شناسی ایجاد میشه و از جامعه شناسی سایر رشته های علوم انسانی چی میشه؟ منشعب میشه. بر سر در خانه جامعه شناسی نوشته شد که کسی که دیالکتیک پیشه نیست به درون این خانه وارد نشه. دیالکتیک پیشه یعنی چی؟ یعنی قائل به جدال و تغییر و تحول دائمی نیست، میخواد به یه سلسله اصول ثابت معتقد بشه. کسی اینجوری وارد خانه جامعه شناسی نشه. شما بدون درازه به یه سلسله اصول بخواید صحبت بکنید، کسی تعبیرتون نمیگیره. چرا اینجوری هست؟ کی میتونه برام یه جوابی به دست بیاره که چرا بشر در علوم انسانی امروز رسیده به یه جایی که نمیتونه حرف ثابت رو بپذیره؟ حتی اگر علومی هم به عنوان جامعه شناسی، روانشناسی، چه با حاکمیت اصل تشکیک و نسبیت جلو میبره، اما چرا بشر میترسه از یه حرف ثابت بشنوه؟ طبیعت با پایبندی جور در نمیاد. در طبیعت قرآن فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان بخواد جلوش باز باشه، میخواد هیچ تفکری و هیچ فکری او رو محدود نکنه. اعتقاد به یک مکتب، خوب دقت بکنید، اعتقاد به یک مکتب، قبول باید و نبایدها اساسا با طبیعت سازگاری نداره. جزء نهاد طبیعت نیست، اما تو فرهنگ طبیعت، فرهنگ طبیعت قبول نمی‌کنه هیچ وقت این رو، چون داش محدودیت اون وقت قبول باشه. برای همین حتی اگر هر یک از مسائل علوم انسانی هم سابقش بره، با اصل پای به سلام این که ما هیچ چیزی نمیتونه برای ما باید و نباید رو مشخص بکنه جلو خواهد. برای همین سازمان ملل که محصول پیشرفت علوم انسانی هست در عصر جدید، سر از کجا داره بود؟ سر از تشکیل شورای امنیت و حق وتو در میاره. یه تای قضیه حق وتو یعنی چی؟ یعنی ما سازمان ملل تشکیل میدیم، آقا درسته سازمان ملل یه سازمانی هست، باید جمع شه همه کشورها قوانینش رو رعایت بکنن تا بین کشورها جنگ و خونریزی ایجاد نشه. اما این سازمان ملل یه جایی بعد رو باز بذاره برای ما، کیا اونا چه زور بیشتری دارن؟ شما فکر کنید اگه غیر از این 5 تا کشوری که حق وتو داشتن، 10 تا کشوری که به همین قدرت بودن، حق وتو نمی‌تونستن بگیرن؟ ها میگیرن حق وتو دیگه. برای همین هر چه هر چی بگیره سازمان ملل تاثیر کنه سر جای خودش. محترم، اگر با عقاید ما جور در نیاد، باز ما باید راه خودمون رو بریم. حرفای شورای امنیت تشییزی ازش نداره، طرم خورده میکنم برای شورای امنیت هیچ همش رفت کاری. طبیعت نمیخواد زیر بار باید روایت بده. طبیعت نهادش این است قبول نمیخواد بخونه قانون رو. حالا اگه 10 تا کشور غیر از این 5 تا کشور، 20 تا کشور به قدرت اینها برسن، حق وتو نمیخوان تو سازمان ملل؟ میگیرن دیگه، عهد کردن که دیگر می ننوشم هرگز به جز امشب و فردا شب و شبهای دیگر. میگن ما عهد می‌بندیم، پیمان می‌کنیم که به آزادی، حقوق بشر، چه و چه و چه و چه، عدم تجاوز، حسن همجواری، چی معتقد باشیم تمام امضا می‌کنیم. غیر از موادی خودمون نمی‌خوان. سازمان یعنی همین. شورای امنیت یعنی همین. حق وتو یعنی همین. حق وتو بعد یعنی بله ما به حسن همجواری، اعتماد، چه همه چی قبول داریم اینا رو، اما هر وقت خودمون خواستیم زیر پاش می‌ذاریم، هر وقت خواستیم جنگ را می‌ندازیم. همون کاری که همین الان داره انجام میشه. کاری که امریکا میکنه، کشور اول قدرت انجام میده، کدومشون با اصولی که در منشور سازمان ملل هست جور در میاد؟ یه دونهشون جور در میاد با اصولی که در منشور سازمان ملل هست؟ نه. چرا؟ چون طبیعت اساسا هر وقت میشینه پای قرارداد، قرارداد رو برای چی میخواد؟ حتی اگه مثلا هر قانونی میذاره که اونجا توش محدودیت هست، مجبور بهش تن بده قبولش میکنه. بالا میدونه که اگه بخواد زیر پاش بذاره، حق خودش رو گرفت میشه. اگه حرف از آزادی میزنه یا محدودیت یا قانون میزنه، برای نفسش حقوق طبیعی خودش رعایت بشه. تای قضیه اگه یه موقعی بتونه تخلف کنه، تخلف خودش رو میکنه، راهنمای رانندگی میذاره، اما اگه بتونه در بره چراغ قرمز دارمه. شورای امنیت هست سر جای خودش، اما هر وقت خواست نخواست وتو میکنه، میره پی کارش، قبول نمیکنه. هر وقت بتونه طرف مقابلش رو قرارداد دو دوزا دیدی جان گرگان و سگان از هم جداست. دوزا ناکنید قانون دارن خودشون، ولی یه موقعی بتونن طرف مقابل حذف کنن، حذف. شما مثلا میشین فیلم پدرخوانده رو ببینید، سندیکای جنایتکارا رو ببینید، گروه ها و احزاب سیاسی که عمل کردشون رو ببینید. اگه حتی احترامی هم به هم دیگه میذارن، ما این احساس که قدرتشون چی است کاملا متعادله. اون موقع که یک تیم قدرتش بیشتر بدون طرف مقابل نابود کنه، شک نمیکنه تو این قضیه، و حتی به قیمت چی؟ به قیمت زیر پا گذاشتن همه اصول باشه، میذارهش رو تمام نابود میکنه، چون میگه خودم بعدش میمونم. این فرهنگ طبیعته. برای همین اساسا مبنا در علوم انسانی جدید این است شما زیر بار هیچ چیزی که بخواد ما رو محدود بکنه نرید. تای قضیه قبول نمیکنه. حالا بعد ادامه بحث در مورد این است که مسئله دیالکتیک پیشه بودن و به عنوان یک اصل در علوم انسانی طبیعت گرا مربوط به جامعه شناسی نیست، در سایر رشته های علوم انسانی هم هست که درسته بعدش در موردش مطلبمون رو پی خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.